دو بعد از ظهر است در ایرانی صدای رادیو فرداست که می شنوید. پنجم بهمن 1400 خورشیدی، 25 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا همکارم محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز میکنم با نگاهی به آخرین خبر در ارتباط با بیماری کرونا. سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شناسایی نزدیک به 300 مورد جدید در روز دوشنبه، آخرین آمار موارد مثبت اومیکرون به حدود 3500 تن رسیده است. محمد هاشمی افزود که با ثبت یک مورد فوتی در استان البرز، مجموع جان باختگان مبتلا به اومیکرون به 10 تن رسید. به گفته او بیشترین موارد ابتلا به اومیکرون در روز دوشنبه مربوط به ایلام، اصفهان، ارومیه و گیلان بود. پیشتر مسئولان ستاد ملی کرونا از افزایش تصاعدی ابتلا به سویه اومیکرون در ایران خبر داده بودند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که مورد تایید منابع مستقل نیست، تاکنون بیش از 132 هزار تن از مبتلایان به کرونا در ایران جان باخته و بیش از 6 میلیون تن هم به این ویروس مبتلا شدند. خبرها رو ادامه میدم با خبری در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه با اعلام اینکه واشنگتن برای گفتگوی مستقیم آماده است، گفت که آمریکا همواره بر این موضع تاکید داشته است که مذاکره مستقیم با ایران به مراتب سازنده‌تر خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان هم گفته بود اگر برای رسیدن به توافق خوب و با تضمین بالا نیاز باشد که سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، ایران آن را نادیده نمی‌گیرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و متحدان غربیش درباره واکنش به تهدید روسیه علیه اوکراین اتحاد کامل دارند. آقای بایدن این موضوع را پس از نشست ویدیویی با رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و رؤسای اتحادیه اروپا و ناتو در روز دوشنبه ابراز داشت. این جلسه 80 دقیقه‌ای همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال اقدام نظامی قریب الوقوع روسیه در اوکراین برگزار شد. وزارت دفاع آمریکا هم گفته است که 8500 سرباز این کشور برای استقرار احتمالی در کشورهای عضو ناتو در حال آماده باش قرار گرفتند. همچنین آمریکا و بریتانیا کارکنان سفارتخانه‌های خود را از اوکراین فراخواندند. در این حال روسیه به رغم استقرار حدود 100 هزار نیروی خود در مرز اوکراین، احتمال هر گونه حمله به این کشور را انکار می‌کند. چند خبر حقوق بشری. آتنا دائمی، فعال مدنی، دوشنبه شب و پس از 5 سال حبس از زندان لاکان رشت آزاد شد. خانم دائمی با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1395 زندانی شده بود. این فعال مدنی که در سال‌های اخیر در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بود، در اسفند سال گذشته به زندان لاکان رشت تبعید شده بود. برخی گزارش‌ها حاکی است که کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی، روز دوشنبه از زندان مرکزی کرج به زندان اوین بازگردانده شده است. تشکل‌های صنفی به نقل از اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در زندان مرکزی کرج، خبر دادند که آقای صمیمی 72 ساله به بهانه تحویل دارو به افسر نگهبان افسر نگهبانی می‌بخشید فراخوانده شده و بلافاصله با دستور قضایی و به قصد عودت به زندان اوین تحویل ماموران شده است. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، در توییتی خبر داد که به 6 ماه حبس تریقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. او در توییتی نوشت حکم حبس او 6 ماه بود که به مدت 1 سال تعلیق شده است. او در مورد میزان جریمه توضیحی نداده است. و خبرهای دیگر. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی، میگوید در جلسه این کمیسیون میزان افزایش حقوق برای تمامی کارکنان و کارمندان در سال آینده حداقل 10% تعیین شد. در این ارتباط محمد رضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، در برنامه تلویزیونی گفت در کمیته تبصره 12 و صحن کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارمندان به 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
دولت 4,500,000 تومان حداقل حقوق رو تعیین کرده بود به صورت ناخالص که بخشی از اینم به کسورات میدن. در کمیته تفسیر 12 و بعد در صحن تلفیق این به 5,600,000 تومان افزایش پیدا کرد که 600 در واقع همون کسوراتش میشه، یعنی حداقل کسی که از کارکنان دولت حقوق میگیره 5,000,000 باید باشه برای سال آینده.
در حال حاضر به گزارش مرکز آمار سواد معیشت ماهانه در ایران 11,500,000 تومان است.
ممنونم از محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرها. همون نگاهی کنیم به آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به برجام و احتمال انجام مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن. آیا ایران از اصول خود دست کشیده است؟ میپردازیم به وضعیت مسیحیان ایران و فشارها و تهدیدهای امنیتی علیه این اقلیت دینی و به وضعیت کرونا در ایران و گستردگی ابتلا به سویه اومیکرون نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. با وجودی که ایران در ماه‌های گذشته بارها درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده بود، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است اگر برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا نیاز باشد، سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، آن را نادیده نخواهیم گرفت. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده پس از آنکه وزیر خارجه ایران از احتمال مذاکره مستقیم با واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای سخن گفت، بار دیگر تأکید کرد که از گفتگوی مستقیم با مقامات ایرانی استقبال می‌کند. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، در شرایطی که به نظر می‌رسید که مذاکرات به بنبست رسیده، به نظر میاد تیم ایران آماده کوتاه اومدن از اصول خودش هستش که در ابتدای دولت ابراهیم رئیس بسیار بر اون پافشاری می‌کردش. چه احتمالاتی وجود داره درباره توافقات پشت پرده؟
یکی از این اصول در واقع چندان معقول نبود، یعنی اینکه آقای خامنه‌ای دستور داده بود که مذاکرات مستقیم صورت نگیره بین ایران و آمریکا چندان معقول نبود، به این دلیل که در نهایت این آمریکاست که باید خواسته جمهوری اسلامی رو برآورده کنه، یعنی تحریم ها رو برداره، و وقتی مذاکرات میرسه به نقطه ای که میخواد اجرایی بشه، خب لاجرم باید طرفین روبروی همدیگه بنشینن و اون توافق نهایی رو حالا امضا بکنن یا به صورتی بهش رسمیت ببخشن یا برای بعد از اون زمانی که میخواد اجرا بشه مفاد توافق، باز هم طرفین باید با همدیگه بتونن تبادل نظر بکنن یا در ارتباط باشن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه. ده روز پیش آقای باقری کنی یک سفر بسیار کوتاه داشت به تهران و بلافاصله برگشت به وین. بسیاری از تحلیلگران در اون زمان گفتن که احتمالاً رفته برای اینکه مجوز مذاکرات مستقیم رو بگیره یا در این مورد رایزنی بکنه، و به نظر میاد که این تحلیل درست بوده تا اینجای کار. به نوعی این نشون میده که احتمالاً یک سری موانع بر سر مذاکرات حل شده و یک قدم طرفین به جلو رفتن که به اون جایی رسیدن که با هم دیگه بتونن رویاروی صحبت بکنن. بنابراین همطور که گفته شده تا الان یک متنی در دسترس بوده، این متن بر سر یه سری کلیاتش توافق وجود داشته، داخل پرانتز ها اختلاف نظرهای وجود داشت که از صحبت های دیپلمات ها اینطور برمیاد که بعضی از این اختلاف نظرها به سمت حل شدن پیش میرن. در هر صورت من فکر میکنم که معقول است اگر توافقی میخواد صورت بگیره، طرفین اصلی یعنی ایران و آمریکا بتونن با همدیگه رو در رو صحبت کنن در این باره.
آقای غفوری، با توجه به استعفای معاون رابرت مالی در این مذاکرات و اخباری درباره استعفای دو عضو دیگر تیم مذاکره کننده آمریکا، این مسئله میتونه بیانگر چه واقعیتی است در طرف آمریکایی باشه؟
یک صحبت وجود داره در طرف آمریکایی که یک اختلاف نظری وجود داره بین اعضای تیم مذاکره کننده. برخی از اعضای تیم مذاکره کننده با اشاره به اینکه در واقع برنامه هسته‌ای ایران داره صورت خطرناکی پیدا میکنه و هر روز داره به میزان اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران افزوده میشه، بنابراین باید امتیازات بیشتری داد. طرف آمریکایی اینطور فکر میکنه، یکی از جناحاش امتیازات بیشتری داد و به هر صورت به یک توافق رسید که خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو کمتر و کمتر کرد. در عوض در همین تیم مذاکره کننده دولت بایدن ایده‌ای هستند که احساس می‌کنند که این امتیازاتی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه کمی زیادتر از حد اونطور که از تحلیل‌ها برمیاد. بین این دو گروه اختلاف هست. حالا گفته میشه که گروهی که آقای مالی سرپرستیشون رو به عهده داره یا اون جناحی که سرپرستیشون رو به عهده داره بیشتر سعی میکنه انعطاف پذیر باشه و برخی از مشاورانش این انعطاف رو بر نمیتابند. در هر صورت ما میدونیم که اگر بخواد تحریم ها برداشته بشه، خب یک ساختاریست، یک روند طولانیست و اگر به قرب نظر برخی از آمریکایی ها جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکنه، بازگردوندن اونها پروسه سختی داره. در هر صورت این نشانگران است که در تیم آمریکایی هم اختلاف نظر هست در نوع مواجهه با جمهوری اسلامی، همینطور که ما میدونیم در داخل ایران هم گروه هایی هستند که موافق توافق با آمریکا هستند، گروه هایی هستند که این توافق رو بر نمیتابند. اما معمولا در ایران اتفاقی که میفته اینه که صحبت نهایی رو رهبر جمهوری اسلامی میکنه، ولی به هر سیاستمداران آمریکایی این اختیار رو دارند که جایی که احساس میکنن نظراتشون به طوری است که منافع ملی آمریکا رو از نظر خودشون ساپورت میکنه، جایی که جلوش مانعی هست این اختیار رو دارن که استفا بدن رو برن کنار.
سپاسگزارم کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند با ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای یادتان میاد که شعار میدادید، رجزخوانی میکردید بعد از انقلاب که ما با کلاشینکوف تنگه هرمز را میبندیم، نمیذاریم یک بشکه نفت صادر بشه؟ بفرمایید. صنایع نفتی ایران در آستانه نابودی کامل است. شرکت ملی نفت ایران توانایی پرداخت پول بیشتر به خزانه دولت را ندارد. هر آنچه که ملت ایران کشته بودند در دهه‌های قبل زدید نابود کردید. این مردم ما خیلی ساده باید باشن اگر فکر کنند که ما اگر در مذاکرات هستگی به توافقات احتمالی ضعیفی هم رسیدیم مشکلی از کشور ما حل میشه. چنین رژیمی که اصلا زیربناش بر اساس جنگ، عقلانیت ستیزی، عدم تفاهم با بقیه دنیا، چنین زیربناهای بنا شده، این رژیم یه مشکلات دیگری به وجود میاره، یه دردسرای به وجود میاره تا وظیفه تاریخیش انجام بده، کشور ایران را به طور کلی از بین ببره.
نتیجه نگاه به قبله شرق این بوده که رئیسی در قبله کرملین نماز بگذاره. چین و روسیه سن جز دیکتاتوری و دشمن مشترک سنخیتی با هم ندارن و رواخارانی هن که ایران هرچی بیشتر به اونا وابسته میشه بیشتر شأن و اعتبار خودش رو از دست میده و نتیجه اون رفتار تأخیرآمیز پوتین با رئیسی در مسکو بوده.
سال 1357 خمینی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. سال 1400 خامنه ای، این که در مقطعی با دشمن یعنی آمریکا صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست. یعنی چه؟ یعنی با آمریکا مذاکره کنه. سال 1400 ابراهیم رئیسی در ملاقات با پوتین، ما خواهان همکاری های دائمی و راهبردی با روسیه هستیم و جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با روسیه ندارد. گویا اینکه روسیه نه شرق است و نه غرب. آخه چقدر تناقض‌گویی، چقدر دروغی و ریاکاری و تزویر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهار چهار نهاد حقوق بشری در یک گزارش سالانه درباره وضعیت مسیحیان در ایران به موارد نقض حقوق این اقلیت دینی، بازداشت‌های گسترده آنان، اتهام‌های وارده به نوکیشان مسیحی و تعطیلی کلیساهای آنان پرداختند. در گفتگو با منصور برجی، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18، ابتدا از او درباره جزئیات این گزارش مفصل پرسیدم.
این گزارش گزارشی است از وضعیت مسیحیان ایرانی و آزار و سرکوبی که از جانب حکومت هر سال باش مواجه هست. این گزارش تحقیقی هست که در طول سال با مواردی که گزارش میشه از دستگیری، بازداشت و زندان برای نوکیشان مسیحی و مسیحیان فعال در کلیساهای خانگی جمع میشه توسط 4 سازمان مسیحی مختلف، و این سازمان‌های مسیحی که عمدتاً در اروپا مستقر هستند همه داده‌ها رو در یک گزارش سالانه از وضعیت مسیحیان در ایران جمع‌آوری می‌کنن که سیر این روند سرکوب رو در مورد مسیحیان در جنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی پیگیری می‌کنه. تو گزارش امسال هم مثل سال‌های گذشته ما نه فقط تداوم بلکه حتی تشدید فشارها بر جامعه مسیحیان ایرانی و به خصوص نوکیشان مسیحی رو شاهد بودیم. به طور خاص به برخی الگوهای جدید و تکرار شونده در رفتار حکومت شاهدش بودیم، مثل دخالت فزاینده سپاه، سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب مسیحیان، تمرکز عمده حکومت بر فعالیت‌های آنلاین و همه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مسیحیان در شبکه‌های اجتماعی، و حتی جرم انگاری اون توسط تصویب قوانینی که فعالیت مسیحیان رو در فضای مجازی هم میتونه به احکام زندان منجر بشه.
اشاره کردید به اتهاماتی که مسیحیان در ایران با اون روبرو میشن. حکومت با چه اتهاماتی، با چه موارد جرم انگارانه‌ای مسیحیان رو بازداشت میکنه؟
بله، سوال خوبی هست. برای که حکومت زیر بار این واقعیت که مسیحیان و البته دیگر اقلیت‌های دینی رو فقط صرف باورشون و عمل به باور دینیشون، اون هم به صورت مسالمت‌آمیز، به زندان و دیگر مجازات‌های قضایی محکوم می‌کنه، زیر بار این نمیره و مرتباً در مجامع عمومی و بین‌المللی در مورد آزادی دین و عقیده صحبت می‌کنه. طبیعتاً وقتی که افراد دستگیر میشن، مسیحیان به خصوص در همون ابتدای دستگیری، در جریان بازجویی و حتی دادرسی، سوالاتی که از اونها مطرح میشه و همینطور اتهاماتی که بهشون میزنن عمدتاً عقیدتی و دینی هست. اما اون چی که در احکام قضایی بهش اشاره میشه مواردی از قانون مجازات اسلامی هست که به مواد امنیتی معروف هستن، ماده 498، 499، 500 قانون مجازات اسلامی که عضویت و یا تشکیل گروه های غیرقانونی رو هدف قرار داده که خلاف امنیت کشور عمل میکنن. بنابراین تفسیری که آقایون زمامدار حکومت از فعالیت های مسیحیان دارن اینه که شرکت اونها در کلیساهایی که به زبان فارسی جلسه دارن و یا اگر این کلیساها رو بستند و امکان شرکت رو برای مسیحیان محدود کردن و اونا مجبور به شرکت در کلیساهای خانگی هستن، عبادت در خانه ها هستن، اونها رو هم جرم انگاری میکنن. بنابراین خلاف امنیت ملی اینها رو فرض میکنن و احکامی که صادر میکنن معمولا از این قبیل است: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و امثال اینها، که اینها رو در زمره زندانیان عقیدتی و سیاسی میگذاره.
آیا در حال حاضر شما آماری از تعداد مسیحیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند دارید؟
در سال 2023 حدود 30 نفر مسیحی داشتیم که به اشکال مختلف زندان رو تجربه کردند، و 2 نفر رو داشتیم که در تبعید بودند و برخی هم که مدتی از زندان رو سپری کرده بودند با پابند الکترونیکی مابقی دوران محکومیت خودشون رو سپری کردند. تا پایان سال 2021 حدود 21 نفر میدونیم که در زندان بودن همچنان. عده‌ای از اونها در پایان سال با رأی که دیوان عالی کشور صادر کرده بود به طور موقت از زندان آزاد شدن، ولی تو همین روزها ما خبرهای جدیدی به دست می‌رسیده که در همون ایام کریسمس و آخر سال میلادی عده بیشتری هم در این مناسبت‌های عید میلاد مسیح دستگیر و زندانی شدند.
گفتگویی بود با منصور برجی، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18 درباره وضعیت مسیحیان در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بر اساس اعلام اپلیکیشن ماست، با افزایش موارد بستری مبتلایان به کرونا، 32 شهرستان از وضعیت آبی کرونا خارج شدند و در وضعیت زرد قرار گرفتند. در این باره شهرام کردستیش، متخصص همه‌گیری در لندن، در گفتگو با رادیو فردا از شیوع این سویه و راه‌های مقابله با آن می‌گوید.
در مورد سویه اومیکرون، اتفاقی که در دنیا داره میفته، این سویه داره در همه دنیا به صورت سویه غالب در میاد یا اومده تا حدی، و در مورد ایران هم همین اتفاق قابل پیشبینی بود و هست و قاعدتا الان هم اتفاق افتاده. بنابراین مثل بقیه سویه ها مهم این هست که قطعا محدودیت های اعمال بشه و کنترل بشه مناطقی که آلودگی بیشتر هست، و در خصوص خود مردم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و خودداری از تردد در مناطق شلوغ مهمه. و یک نکته رو که خواستم بگم این هست که این چیزی که به قول معروف خیلی شایع الان صحبت میشه که اومیکرون ویروس خفیفتری هست احیانا یا بیماری خفیفتری میده، این قطعا به این شکل نیست. ممکنه علائم کمتری داشته باشه، اما علارغم این میتونه باعث مرگ و میر بشه، میتونه بیماری خیلی شدید ایجاد بکنه، به خصوص در کسانی که مشکلات زمینه‌ای دارن. بنابراین این رو نباید دست کم گرفت، و گردش ویروس در دراز مدت اصولا در یک جامعه میتونه خطرات دیگه‌ای داشته باشه، مثل جهش‌های اضافه یا اتفاقات دیگه‌ای که منجر به بروز سویه‌های جدید و مشکلات دیگه بشه. بنابراین کنترل ویروس، کنترل کلی گردش ویروس بسیار مهم هست، و ایران هم مانند بقیه کشورها باید برنامه‌ای داشته باشه برای کنترل مناطقی که آلوده هستن، مناطقی که بیشتر ویروس رو نشون میدن، حالا تعطیل کردن موضعی بعضی فعالیت‌ها و همچنین جلوگیری از اجتماعات خیلی مفیده و در بقیه کشورها موثر بوده، در ایران هم همینه. که البته چیزی نیست که فوری اتفاق بیفته، طول میکشه تا اثر خودش رو نشون بده، اما قطعا باید انجام بشه. در مورد اینکه سرعت انتشار سویه اومیکرون چرا انقدر بالا هست، یکی از مهمترین عللش این هست که این سویه اصولا مسریتر هست، خیلی سریعتر منتقل میشه، و دوم اینکه چون علائم خفیفتری بعضی وقتا ایجاد میکنه یا حتی در بسیاری از موارد بدون علامت هست، این افراد در بدون اینکه تست بکنن در جامعه میمونن، میگردن و این ویروس رو بیشتر پخش میکنن. پس به این دو دلیل اصلی میشه گفت که خیلی شدیدتر باعث پخش ویروس میشه و خیلی سریعتر پخش میشه و میزان ابتلا رو بالا میبره. چه باید کرد؟ بخوام خلاصش بکنم در سه موضوع بگم. یکی این که همونطور که گفتم فاصله گذاری اجتماعی و خصوصا اجتناب از مناطق شلوغ، زدن ماسک به طور صحیح، ماسکایی که FFP2 هستن یا ماسکایی که قدرت مقاومت بیشتری دارن در مقابل عبور ویروس، یا زدن دو تا ماسک روی هم. ماسک های پارچه‌ای واقعا تاثیر خاصی در این خصوص نداره، بنابراین بهتر است که از ماسک های جراحی و مشابهش استفاده بشه و به نحو صحیح زده بشه، و اگر این ماسک ها رو به صورت جراحی یک دونه مثلا استفاده میشه، روی اون میتونن ماسک پارچه‌ای بزنن که بهتر روی صورت قرار بگیره. دومین قضیه این هست که واکسیناسیون بسیار بسیار مهمه. واقعا کسانی که واکسیناسیون مناسب انجام دادن و به خصوص سه دوز واکسن رو گرفتن، و اگر هم مبتلا بشن، اولا که خطر ابتلا کمتره، و دوم که اگر هم مبتلا بشن خطر بستری یا مرگ و میر که به طور قابل توجه کاهش پیدا میکنه. بنابراین واکسیناسیون به خصوص دوزای یادآور شدیداً توصیه میشه به همه افراد. و مهمترین قسمتی که شاید در ایران بتونه کمک بکنه، تست مرتب هست در مورد کسانی که مجبورن به جاهای پر رفت آمد برن و ممکنه بدون علامت مبتلا به این ویروس باشن، که تست های مداوم و روزانه توصیه میشه، یا حداقل هر یک دو روز یک بار، دو سه روز یک بار، که مطمئن باشن که ناقل ویروس نیستن و این ویروس رو به کسان دیگه نمیدن. بنابراین افراد در ریسک توصیه تست مرتب انجام میشه، حتی همون تست های فوری یا رپید که نتیجهش هم بلافاصله دیده میشه میتونه مفید باشه در این موارد.
گفتگویی بود با شهرام کردستی، متخصص همه‌گیرشناسی در لندن، درباره سویه اومیکرون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با سقوط قیمت رمزارزها در جهان، رئیس قوه قضایی ایران هم از موضوع رایج شدن تجارت رمزارز در ایران ابراز نگرانی کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید هم نگران از دست رفتن دارایی مردم است و هم ایجاد مشکلات مضاعف برای دولت. این مقام قضایی گفته دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرده که از بانک مرکزی بخواهد وظایف دستگاه‌های مختلف در مورد رمزارزها را مشخص کند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
صدای اره‌برقی نیروی انتظامی برای ورود به یک محل غیرقانونی استخراج بیت کوین، یکی از انواع رمزارزها. تقریبا هر روز خبرهای از کشف مزارع غیرقانونی رمزارزها در ایران منتشر می شود. به درستی هم معلوم نیست چه کسانی حق استخراج قانونی این گنج را دارند. گنجی که این روزها در پی احتمال حمله روسیه به اوکراین بازار آشفته‌ای دارد و قیمت رمزارزها به پایین‌ترین سطح در 6 ماه گذشته رسیده. همین موضوع غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران را نگران کرده.
من نگران هستم که باز این هم در آینده یه مشکلی بشه برای مردم، برای خودمون، به دستگاه دولت، غیر بانک مرکزی. به نظرم میرسه که باید شفاف و روشن در خصوص این قضیه اعلام موضع بکنن، که باید ببینیم دستگاه های نظارتی و دستگاه های بعد قضایی و اجرایی هم چیکار باید بکنن، چون ممکنه که اگر این را هم درست بهش توجه نشه، در آینده نه چندان دور احیانا مشکلاتی ایجاد بشه که لازم هست به نظرم یه مقداری با حساسیت بیشتری با این قضیه برخورد بکنه.
به نظر می رسد رئیس قوه قضاییه نگران است که تجمعاتی مثل این تکرار شوند. اینها مال باختگان بازار بورس اوراق بهادار هستند که تجمع اعتراضی آنها تقریبا هر روز در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر دیده می‌شود. آقای محسنی اژه‌ای نگران است در آینده مال باختگان رمزارزها هم به جمع این معترضان بپیوندند. اما اگر دولت ایران نقشی در تولید و معامله رمزارزها ندارد، چرا باید نگران پاسخگویی به مال باختگان در آینده باشد؟ پاسخ این سوال را شاید بتوان در هفتمین همایش مالی اسلامی که هفته پیش در تهران برگزار شد پیدا کرد. مقام‌های بانک مرکزی از رمز ارز پول ملی یا همان رمز ریال رونمایی کردند. علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی ایران، در این همایش گفت:
رمز پول ملی، رمز ریال در واقع، که بانک مرکزی ناشر اون هست. خب این مقرراتش در شورای پول اعتبار تصویب شده و در آینده هم عملیاتی خواهد شد. در رابطه با سایر رمزدارایی ها، اونها در واقع در دولت و در واقع کمیسیون مربوطه در حال بررسی هست که بعداً اعلام خواهد.
به نظر می رسد قرار است رمزارزها هم مانند نرخ دلار و بازار بورس توسط دولت و بانک مرکزی کنترل شوند و تعیین شود که چه رمزارزهای مجاز هستند و کدام ها غیر مجاز. اما در حال حاضر نظر فقها در مورد این پدیده جدید کاملا مشخص نیست. مهران محرمیان، معاون فناوری نوین بانک مرکزی، در این مورد میگوید:
علما در این خصوص نظراتی که دارن نظرات متعدد و بعضن یه مقدارم متفاوت با هم دیگه هست. فتوایی که مقام معظم رهبری در این خصوص صادر کردن بسیار راهگشا و دقیق بود. ایشون بحث رو واگذار کردن به مباحث قانونی.
البته بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی تکلیف را روشن کردند و حدود قانونی معاملات رمز ارز را مشخص می‌دانند. از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی:
قانون در جمهوری اسلامی الان به عنوان وزارت صمت پذیرفته است که کنترل شده رمز ارزهای تولید بشود و برای واردات مورد استفاده قرار بگیره. میبینید صرفاً برای واردات. اگر توسط بانک مرکزی در داخل یا بانک‌های منطقه رمز ارزی شکل بگیره، هیچ گونه مناقشه‌ای نخواهد داشت. از نظر شرعی مال است و پذیرفته است و امکان استفاده از اون برای واردات و صادرات و امثال اینها هم خواهد.
این خبرها نشان می‌دهد کسانی که در بازار رمز ارزها در ایران سرمایه گذاری کردند باید آماده خط و خطوط‌های جدید و پدید آمدن بازار سیاه رمز ارز باشند.
شهریار سیامی گزارش می‌داد، اما امین برزگر کشتیگیر و دوست نوید افکاری ناپدید شده است و سرنوشت او خبری در دست نیست. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت، توییتر، اینستاگرام و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. We'll be right back.